بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
بحث و تحقیق درباره قاعده عدم تزکیه برای شما افاضل گفته شد که در اصول در بحث اصول بعضی از قواعد ضمناً اشاره شده و مستقل بحث نشده است، از جمله قاعده اصالت عدم تزکیه که به مناسبت بحث براءت و احتیاط به این اصل اشاره شده است. به اندازه که لازم به نظر برسد این قاعده را بحث کنیم، مدرک اعتبار و قلمرو آن و آثار آن. عنوان بفرمایید: مدرک قاعده عدم تزکیه. چشم میگرد. آدم که بدهی داشته باشد بستانکارش اگر دوبار از آدم مطالبه کند، خب باید آدم بدهی رو بدد و الا میبرنش محاکمات. انشاءالله امروز پرداخت میشد، حوصله کنید. درباره اصالت عدم تزکیه به عنوان مقدمه بحث باید به این نکته توجه کرد که عدم تزکیه اصل است یا قاعده است. آنچه که در مورد اصل و قاعده برای شما در همین سال درسی خدا توفیق داد گفتیم، یک نکتش این بود که قلمرو قواعد فقهی موضوعات است، اصول عملیه در موضوعات و احکام جاری می شود. بنابراین این قاعده عدم تزکیه که از قواعد فقهیه هست، علی التحقیق مجرای آن هم موضوعات است و درباره حکم و موضوع یا شبهه حکمیه و موضوعیه دیروز شرح مختصری داده شد و یک نکات تکمیلی هم اضافه کنیم. منظور از حکمی که در متعلق استصحاب یا قاعده قرار میگیرد و محل بحث است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری می شود یا جاری نمی شود که آرا آراتون معلومه، بنابر مشهور جاری می شود بنابر رأی سیدان الاستاد جاری نمی شود. دلیلش هم معارضه با اصالت عدم جعل هست. منظور از اون حکم حکم کلی است. گاهی در اصطلاح هم تصریح می شود که استصحاب در مورد حکم کلی جاری نمی شود، اما اگر حکم جزئی بود ولو شبه متعلق به حکم بود ولی اون حکم متعلق به موضوع خارجی بود، این را اگر در ذهنتون سپرده باشید سیدنا الاستاد هم فرمودن که این گونه شبهه حکمیه در حقیقت برمیگردد به شبهه موضوعیه. این برای توضیح سؤال عزیزم آقای فارس هم بود. این مطلب رو که گرفتیم بنابراین یکی از معیارها که فرق بین قاعده و اصل را اعلام می کند این است که قاعده در موضوعات جاری می شود و اصل در موضوعات و احکام. این مطلب که گفته شد همین جا یک عنوان نزدیک به اصالت عدم تزکیه داریم که به آن هم اشاره شود. عنوان کنید: فرق بین اصالت عدم تزکیه و اصل عدم ازلی. در ابتدا می نماید که اصالت عدم تزکیه یعنی همون عدم ازلی است. این حیوان که نبوده تزکیه هم نبوده، الان که آمده است شک میکنیم که تزکیه شده است یا تزکیه نشده، میگیم اصل عدم تزکیه است. پس اصل عدم تزکیه همان اصل عدم ازلی است. اما دقت که بکنید اصل عدم ازلی با اصل عدم تزکیه فرق دارد. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا اصل عدم تزکیه عدمی که دارد عدم نعتی است. یعنی عدم نتیجه بود، عدم بعد از تحقق موصوف حیوان بوده تزکیه نبوده. عدم ازلی چه بود؟ عدم قبل از وجود موصوف. قریشی نبود و رؤیت دم نبود که در کفایه خوندید و تکرارم کردیم. در یک جمله عدم نعتی، یعنی همین عدمی که در استصحاب جا دارد و محل کلام نیست، عدمی است که بعد از تحقق موصوف میاد. عدم ازلی عدمی است که قبل از تحقق موصوف در نظر گرفته می شود. اینجا حیوان بوده، زنده بوده، تزکیه نبوده است. پس عدم می شود عدم نعتی. و ثانیاً و اصل عدم تزکیه ممکن است اصالت عدم ازلی هم جزء پشتوانه ها و مؤیدات برای عدم تزکیه باشد، اما خود عدم تزکیه نیست. در اصول خوانده اید که اصول همجهت و همسو و مثبتین و مثبتین با هم جمع می شود. می تونیم در یک مورد هم اصالت عدم نعتی داشته باشیم و هم اصالت عدم ازلی. و ثالثاً که فرق اصلی است و دو منظور است به قول شما که بعضی هاتون دانشگاهی هستید، دو منظور است. چطوری دو منظور است؟ که دو تا مطلب رو میتونیم همزمان ثابت کنیم. چیه این ثالثاً؟ این امر سوم. امر سوم این است در جهت فرق که مدارک اعتبار قاعده عدم تزکیه از کتاب و سنت و اجماع استفاده می شود. به طور خاص شما یک کمی تواضع کنید، یک قدم کوتاه بیایید. کتاب و سنت و اجماع، از کتاب و سنت و اجماع که استفاده شد، یک معیار دیگر برا قاعده به وجود آمد. قاعده رو چی میگفتیم؟ قاعده آن است که از ادله معتبره قطعیه اولیه استخراج بشود. دو منظوره شد، یعنی از یک منظور قاعده است عدم تزکیه، دیگه اصل عدم ازلی نیست. منظور دیگر با این مدارک اصالت عدم تزکیه می شود قاعده فقهیه، نه اصل عملی. بسیار خوب. کجا رسیدیم؟ مقدمه که گفته شد رسیدیم که احسن مدارک اعتبار قاعده عدم تزکیه. عنوان کنید اما مدارک. یک، که شاید نظر شریف حضرت عالی این بود، یک آیه قرآن سوره مائده آیه شماره 3، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. در این آیه حرمت حکم اصلی است دارای اطلاق. این تحریم که در آیه عنوان شده است که محور اصلی این آیه است اطلاق دارد. در انتهای آیه یک قید آمده است، حرمت اینها الا ما زکیتم، مگر که تزکیه شده باشد. از این آیه استفاده می شود که استثناء واردید و فاضلید، مخصص باید قطعی باشد، مخصص مشکوک نقش تخصیص ایفا نمی کند. اگر شک در تخصیص مخصص بکنیم، عموم عام حاکم و محکم است. خوب فهمیدید؟ نتیجه رو گرفتید که از این آیه این قاعده ثابت شد که اصل عدم تزکیه است، مگر اینکه تزکیه احراز بشود. الا ما زکیت، تا تزکیه احراز نشده باشد حرمت. این آیه مدرک اصلی برای قاعده عدم تزکیه هست. اما اجماع و نصوص مرحوم فاضل نراقی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عوائد الایام که یک کتاب قواعد فقهی است، شاید در جمع متأخرین کتاب جامع قواعد فقه همین عوائد الایام مرحوم نراقی و العناوین میرفتاح مراغی است که منظور از عنوانها هم قاعده هاست. تقریبا در عوائد هم منظور از عائده ها عائدتون یعنی قاعدتون. کتبی که بعدا نوشته شده است در قواعد فقه هم خب فضلا با هم ارتباط دارن، با این کتب در ارتباط بوده. در این کتاب عوائد الایام و هم در کتاب القواعد که بلدید، یعنی مئت قاعده فقهیه، قاعده عدم تزکیه که شرح داده شده است، فاضل نراقی می فرماید که من الاصول المتکررت فی السن الفقها اصالت عدم تزکیه است. اولا این اصل در بین فقها در حد ارسال مسلم است، از اجماع بالاتر چه بود؟ از اجماع بالاتر تسالم، متسالمون علیه است. و ثانیاً می فرماید که استصحاب هم از این قاعده پشتیبانی میکند و روایات کثیر مستفیضتون بل متواترتون، یک اصلی که روایات متواتری در عقبه کار داشته باشد، این می شود قاعده فقهی تمام عیار. منها یکی از این روایات که انتخاب شده است، در اون عوائد یادم نیست، منتخب انتخابی از علی تحقیق انتخاب شده است، از اون روایات موثقه ابن بکیر است که شیخ کلینی با سند درست از مشایخ خودش تا ابن ابی عمیر نقل میکند، بعد ابن ابی عمیر هم از ابن بکیر که به خاطر ابن بکیر میشود موثقه، و الا سند در نهایت متانت است. البته ابن بکیر هم از اصحاب اجماع، حدیث موثقی است که صحیحه از نظر سند، و اما از نظر دلالت در این حدیث آمده است که ابن بکیر میگد دیدم زراره سؤال کرد از امام صادق علیه السلام درباره لحوم و شحوم حیوانات و تزکیه و طهارت، آقا جوابهایی دادن تا ذیل و انتهای روایت که میرسد میفرماید که از رسول الله آمده به این مضمون، کل ما اکول اللحم کل ما کان معکول اللحم فصلاته فی وبره و شعره و بوله و روزه و البانه و کل شیء و کل شیء منه جائز اذا علمت انه اجره محل استشهاد، اذا علمت انه زکی و قد زکاه و ذبح. این جملش محل استشهاد. شما اگر به ما ارشاد نکنید خب همینطور جا میذارم. جزاکم الله و خیر الجزا و اوفا جزا، جزاکم الله خیر الجزا. خداوند برای همه شما خیر و سعادت و سلامت و عزت و توفیق و تشرف مرزوق کند.
آمین.
یا الله عیب ندارد، طلب الان متشرفه، شما نمیبینید، او میبیند. دیدن ما که ارزشی ندارد، آقا میبیند و او میبیند. او آقاست، کرم دارد. کسی که طلبه فاضل میشود بدون عنایت نمیشود، بدانید. خیلی ها آمدن با سواد، با احساسات، با تک و پوز وارد شدن، در چند قدمی یه مرتبه دیدید که جذب شد کجا، دیدید سر از آلمان داره آورد یا سر از انگلیس داره آورد. اب ندارم، ما که صوفی نیستیم که ارتباط رو قطع کنیم، دنیا رفت کافر شد، نه. از پادگان بیرون آمد، از معسکر آقا بیرون آمد، برن خدمت کنن خوبه، و از اون جهت به ما اشکال نکنید. متاسفانه خود منم سالیان سال دانشگاه درس گفتم، مخالف این چیزا نیستم، اما این سربازی در داخل معسکر یه چیزی دیگری است که یود درک ولا یوسف. خدایا برای همه ما درک و معرفت و منزلت این مقام و این سربازی آقا را به طور کامل عنایت فرما. خب دیگه اگر برم یکم بیشتر صحبت کنم، بعضی از دوستان بلده که دیگه درس مالیده میشد، بیرم به طرف جای دیگه. بله، کتاب وسائل، این تمجیدات به خاطر آقای حسینی، کتاب وسائل جلد 2 باب 34 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 4. با داشتن این دوتا مدرک، مدرک سوم هم چه بود که گفته شد اجماع مطلبی درباره قاعده عدم تزکیه با عنوان یک حالت منتظره نداریم. مدرک کامل، قاعده فقهی، اما آثار این قاعده و احکام. اگر عنایت فرموده بودید، دیروز گفته شد که مطابق با رأی مشهور، مطابق با رأی مشهور، اصل در همه لحوم و جلود عدم تزکیه است، مگر اینکه تزکیه احراز می شود. فرق نمی کند شبه مستقیما به حکم مربوط شود یا به موضوع. این مطلب را گرفتیم، تردید نمی کنیم که مطابق احتیاط هم این است. دلیل سومی که حازم گفته ان، این را هم اشاره بکنیم که مدارک کامل بشد، بعد بریم آثار را بیان کنیم. دلیل سوم که در قواعد فقه گفته شده است این است که مدارک سوم از مدارک اعتبار قاعده عدم تزکیه استصحاب است. طبیعتاً در هر کجا شک در تزکیه بکنیم، هر موضوعی، هر لحم و شحم و جلدی که بهش بر بخونیم و شک در تزکیه بکنیم، سابقه عدم تزکیه دارد، حالت سابقه دارد، حالت سابقه شو استصحاب میکنیم. و ثابت می شود عدم تزکیه بدون هیچ اشکال. بنابراین مدرک سوم می تواند برای اعتبار قاعده استصحاب باشد. اما آثار سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 361 تا صفحه 363 می فرماید که کلام و بحث و اشکال در این است که با اصالت عدم تزکیه فقط حرمت ثابت می شود یا نجاست هم ثابت می شود. دو قول وجود دارد. قول اول این است که فقط حرمت ثابت می شود. قول دوم این است که هم حرمت ثابت می شود و هم نجاست. اما قول اول که مختار سیدنا الاستاد و در ارتباط با رأی محقق نائینین قدس الله انفسهم از زاکیت این است که با اصالت عدم تزکیه فقط حرمت اکل ثابت می شود، نجاست ثابت نمی شود. عنایت کنید یک کمی پیچش تنده، اگر دقت کنید می گیرید شما فاضلید، اگر دقت نکنید باید تکرار کنید. در تکرارم بین ما طلبه های نجف رسمی بوده که میگه اگه استاد تکرار کنه معلوم میشه که خودش نفهمیده. من پیش ها پیش بگم که من متهم نشم، شما یه بار خوب دقت کنید که از اتهام بیرون بیام. از اول اعلام کردم پیچ شکمی تونه. توضیح بحث، بحث از این قرار است که سیدنا الاستاد می فرماید در اصالت عدم تزکیه موضوع شک در تزکیه است و اثرش عدم تزکیه است که میشد محرم الاکل، غیر مزکا، غیر مزکا محرم الاکل. این ثابته، این نقطه ثابت میکند. اما میته که موضوع نجاست است امر وجودی است، به توسط عدم تزکیه که امر عدمی است عنوان وجودی که میت باشد ثابت نمی شود مگر بر شیوه اصل مثبت که اعتبار ندارد. بنابراین ما هر کجا شک بکنیم که این لحن تزکیه شده یا تزکیه نشده میگیم اصل عدم تزکیه است. از عدم تزکیه خب مساویست برای این که محرم الاکل دیگه، اثرش حرمته، این اثر ثابته. درست اثر عدم تزکیه حرمت اکل، این دیگه شک که درست. اما بعد شک میکنیم که نجس هم هست یا نیست. نجاست مترتب بر عنوان میت است. عنوان میت از عدم تزکیه ثابت نمیشد مگر که قائل به اصل مثبت باشی. در صورتی که ثابت نشد شک در طهارت میکنیم. شک در طهارت که بکنیم اصل طهارته. ببینید که بافت اصول چه کارهایی که نمی کنه. حرمت اعلام میکند، طهارت هم اعلام میکند. اصل دیگه دقیق و دقیق. پیچ تندش تا همین اینجا بود، حالا تا بعدش کم ناهوار هست ولی به این تندی نیست. اینه که خوب فهمیدید، چون از این واضح تر نمیشد گفت دیگه. حالا اگر غیر مزکا این است که ذبح شرعی نشده است. نه، میته رو شما در عرف خودتون میگید، ولی بازم براتون شرح بدم. عدم تزکیه رو ایشان میفرماید آنچه در لغتنامه آمده است، مصباح المنیر، که عدم تزکیه یعنی عدم ذبح با وجه شرعی. نه، میته در ذهن شما میشد، با دقت اصولی نمیشد. این عدم ذبح با عدم با این وصف، با کدوم وصف؟ ذبح با سبب غیر شرعی. سبب ذبح سبب شرعی نبوده. این میشه معنای غیر مزکا. غیر مزکا یعنی ذبح که به وجه شرعی نبوده، با سنگ کشته، با ضرب بدهای پشت سر هم گوسفند و پشت، ذبح شرعی نداشته. سر بریدن به غیر وجه شرعی عدم تزکیه است. این عدمی است، امر عدمی است، عدم تزکیه است. میت عنوان وجودی است. میت در برابر مزکا و در نقطه مقابل مزکا و در نقطه مقابل حی قرار میگیرد، یک عنوان وجودی است. عنوان وجودی هم اثرش نجاست. این عنوان وجودی اگر ثابت نشود چه میشود؟ طهارت ثابت نمیشود. حرمت ثابته، غیر مزکاست، طهارت رو شک میکنید. از اصل عدم تزکیه که عنوان عدمیست، این عنوان وجودی ثابت نمیشود. سه بارم تکرار شد، در خطر قرار گرفتم.
خود مثال نقیحه و ما اکل سرخو برای غیر مزکر مثال خوبیه.
بسیار خوب آقای موسوی، مرحبا به ناصر. اجازه بدید که از این گردون داریم رد میشیم. این مطلب که تمام شد، بنابراین بین این دوتا اصل فاصله وجود دارد و موضوع هر کدام جدا از دیگری است. موضوع حرمت عدم تزکیه است، حرمت عقل. موضوع نجاست میت است و میت به وسیله عدم تزکیه ثابت نمی شد. این مطلب که ایشان می فرماید، لغت هم همین رو تایید بکند، قاعده یعنی اصلا اینو میگد. رأی ایشان با دقت اصولی همین است که گفته شد. این رأی اول. شما اجازه بدید ذهنتان که کمی پرش پیدا کرده است، اون قول دومو که میگیم اون ذهن شما را هم کما بیش استقبال میکند، تحلیل میگیرد، با ذهن شما همخوانی دارد که اخلاق شما هم این بود که بحث و پیشا پیش متوجه میشد. اما قول دوم اگر حوصله کنید، قول دوم 5 دقیقه میگم، و اگر حوصله نکنید آقای نعیمی میگه وقت تمام شده، اختیار با شما دیگه، یه چی دیگه بلند شدید. برای سلامتی آقا مزام سلامت خط کن.